أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يغلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعد از اینکه فرمود کل هستی را ذات اقدس اله آفرید و اداره می کند، الله نور السماوات والارض، و بعد از اینکه فرمود خداوند یه نور خاص دارد که عده از اون نور خاص بهره می برند، این مدبر بودن خدا و رحیم و رؤوف بودن خدا و گاهی فقدان رحمت الهی را در آیات بعد ذکر فرمود. فرمود اونها که نور خاص الهی نصیبشون شد میفهمند که صدر و ساقه عالم تسبیح گوی حقن. نه تنها می فهمن بلکه می شنون. اونها که نور رقیق نصیبشون شد با برهان می فهمن که سراسر عالم تسبیح گوی حق است. اونها که از نور بیشتری برخوردارن با وجدان می یابن می شنون و می بینن که اشیا تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، در پیشگاه حق خاضع و خاشع. صدای تسبیح رعد را می شنوند و یسبح الرعد به هم رهده. اگر کسی اهل اون نور خاص نباشد فقط یه خروش و صدا می شنوند. اگر کسی مقدار ضعیفی از اون نور نصیب شد با برهان می فهمد که این رعد تسبیح گوی حق است، و اگر نور بیشتری نصیب او شد واقعا صدای تسبیح رعد را می شنود، همونطوری که صدای تسبیح فرشته ها را می شنود. بنابراین برای برخی ها این علم تره به معنای علم تعلم است، یعنی مصداقاً. برای شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اولیاء الهی، اهل بیت و شاگردان اونها همون رؤیت است که واقعا میبینن اشیا ساجد و خاضعن و میشنون صدای تسبیحات اونها را. علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر. گرچه پرنده در همه حالات تسبیح گوی حق است، اما در حالی که صفیف دارد نه دفیف، پر نمی زند، صاف در فضا حرکت می کند، این یک کرامت بالغه ای را نشون می دهد. در اون حال هم تسبیح گوی حق است، چون که خود اونها هم می فهمن که چه می کنن. انسان است که گاهی ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز می خونن ولی نمی فهمن چه می گن. اما این موجودات نماز میخونن و میفهمن چی میگن. خب کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی نماز را میفهمن تسبیح را میفهمن، بلکه حضور قلب دارن، در حال نماز حاضر القلبن، در حال تسبیح حاضر القلبن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، البته والله علیم به ما یفعلون. بعد فرمود به این که هم خالقیت کل جهان به عهده خداست، یک، هم ربوبیت کل جهان به عهده خداست، دو، و هم همگان به او توجه دارند و به سمت او در حرکتند، سه. این که فرمود ولله ملک السماوات والارض، کسی ملک دارد و نفوذ دارد که مالک باشد، کسی مالک است که خالق باشد، چون در کل جهان فرض ندارد که کسی قاصد باشد یا مانع باشد. در امور جزئی ممکن است یک موجودی مالک یک شیء باشد ولی ملک نباشد، کسی از او غصب بکند و او را تحت قهر قرار بدهد. اما کل جهان جنود و ستاد الهی است، فرض ندارد که چیزی مانع اراده الهی باشد، چون همه مخلوق او و مربوب اویند. بنابراین فرض مانع فرض مستحیل است. هم مالک است چون خالق است، هم ملک است تبارک الذی بیده الملک، چون کسی مانع نفوذ اراده الهی نیست. لذا فرمود ولله ملک السماوات والارض. این تقدیم خبر هم مفید حصر است. پس او آفرید، یک، او تدبیر میکند، دو، همه هم به سمت او، یعنی سه. سیدر استاد رضوان الله علیه فرمود این ناظر به معاد نیست، برخلاف اونچه که جناب فخر رازی و هم فکرانشون این الالله مسیر را به معاد برگردن. اونا خیال کردن که این آیه نظیر آیات دیگر ناظر به آن است که اشیا به طرف خدا برمیگردن، بعد اشیا به طرف خدا برمیگردن، ولی از آیات دیگر استفاده می شود. این آیه ناظر به آن است که هر چیزی بالاخره به مبدأش برمیگرده، کار را از اون می خواهد. اگر این تسبیح گوی کل جهان تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، فرمان را باید از چی بگیرند؟ از اون محمود و مسبح بگیرند دیگر. به او مراجعه میکنند، دستور را از اون میگیرند. یه وقتی دستور میرسد که دهن باز کن و قارون را بگیر، این زمین میگه چشم. اگر فرمود فخسف نابهی و به دار هل ارز، برای اون است که این زمین گوش به فرمان خداست، اون دریا هم گوش به فرمان خداست، اون سنگ هم گوش به فرمان خداست. دستور میرسد که 12 چشمه باید بجوشونی، میگه چشم. پس سیرورت و رجوع کل شیء الی ربه هست، هر ما او رو گوش میدن. البته کل نظام وقتی که صحنه زلزله و ساعه پدید آمد، خب همه به طرف الله برمیگردن. این یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات ناظر به حشر اکبر است، اون درسته. اما این گونه از آیات ناظر بین است که همه مطیع ونند و به او مراجعه میکنند در تسلیم گیری ها و در اطاعت و فرمانبری، کجا ببارند کجا نبارند. حالا الان قصه بارش باران و نفوذ این هوای سرد و گرم است. اینا فقط منتظرن که دستور برسه کجا ببارن کجا نبارن. این تو نیست که به میل خودشون هر جا خواستن ببارن، که یک سائقی دارن. اگر یک سائقی دارن و یک قاعدی دارن، اگر یک موجودی یک کسی از جلو او را راهنمایی میکند میشه قاعد، از پشت سر او را سوق میدهد میشه سائق. خب این منتظر است که قائد چی میگه، سائق چی میگه دیگه. ذات اقدس و فهمت قائد ما این به اسم از اسما، سائق ما این به اسم از اسما. ما من دابه الا هو و آخذ به ناصیته. ما پیشانی به پیشانوی هر چیزی رو گرفتیم داریم میبریم، یعنی ما قائدیم. حالا این اختصاص به دابه که ندارد، که پرنده هم همینطورن، جمادات هم همینطورن، گیاه هم همینطورن. پیشانوی هر چیزی به دست راهنما و قائد است. ما من دابت الا هو آخذ مناصیتها. سؤال، حالا پیشانو رو گرفتی کجا میبری؟ ان ربی علی صراط مستقیم. من رو راه راست اینا رو رهبری میکنم. خب در بخشای دیگر فرمود این چیزی نیست که من پیشا پیش اینها با فعلی از افعال خودم قیادت کل را به عهده بگیرم، از پشت قافله و عقب مونده ها بی خبر باشم. خیر، نسوغ الماء الى الارض الجرو، اونی که قائد است همه او سائق است. سائق یعنی کسی که از پشت سر هدایت می کند، از پشت سر می راند. فرمود همونطوری که خدا هو الاول است و همون خدا هو الاخر است، خدایی که هو الظاهر است همون خدا هو الباطن است، خدایی که قائد است همون هو القائد هو السائق است. فرمود این چه نیست که ما در دنباله این قافله ابرها نباشیم، ما از پشت سر هم این ابرها رو میرانیم تا اونجا که مصلحت باشد. و نسوق الماء الى الارض الجرز، تو بیانات نوران امام سجاد سلام الله علیه هستی، گاهی مصلحت نیست که ذات اقدس اله این بارون را به این مردم بده، دستور بده که این ابرها این بارانها را به دریاها منتقل میکنن. خب این سلب نعمت است. برای اینکه فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، حالا ولکن کفروا فاخذناهم. این تو تمام قطرات باران به اندازه نیازهای گیاهای روی زمینه، ولی وقتی یک گروه قابل و لائق نباشن فرمود خب این رو ما به دریاها میدیم. پس بنابراین همان هو القائد و السائق است، همونی که پیشانوی اشیا را گرفته همون در پشت سر اشیا را راهنمایی میکند. لذا اشیا بین هو الاول و الاخر در این تنگه به دستور او در حرکت میکند. و نسوق الماء الى الارض الجرز، به سرزمین تشنه و خشک. خب اگر یه همین چیز باشد، فرمود به این که ای رو گاهی قائد را میبینن، سائق را میبینن، صدا را میشنون، این همون هایی هم که فی بیوتن از این الله و انصرفه از نورانیت خاص استفاده میکنن. گاهی نمیبینند ولی میفهمند، با برهان میفهمند، این هم یه نوریست. گاهی نه با وجدان مشاهده میکنند نه با برهان میفهمند، اینا کسانی هم که ساهیند و غافلند. فرمود ولله ملک السماوات والارض حدوثا و الى الله المسير بقاءا. پس سیرورت و رجوع و فرمانگیری برای همه اشیاء به ذات اقدس اله است. این هم تقدیم الى الله هم باز مفید حسر است. اشیاء دستورها را از ذات اقدس اله میگیرند. این اصل کلی را که فرمود، گاهی اصل کلی را ذکر میکند، بعد نماره رو این ترجیح بندگونه ایست که اصل کلی را ذکر میکند بعد موارد ذکر میکند. اول الله نور السماوات و الارض، بعد مؤمن و کافر را ذکر فرمود، مثال های اونا ذکر فرمود، بعد فرمود ولله ملک السماوات و الارض، بعد جریان پیدایش ابر و باد و باران و ریزش و اینا و تگرگها و اینا را ذکر میکند. بعد هم فرماد به این که خدای سب دنبال این جغل و لیل و نهار که در آیه بعد است، به دنبال این که ملک سماوات و الارض ما رو خداست. فرمود علم تره، این علم تره هم یا ادراک مفهومی است که وسیله برهان نظم و امثال نظم است که نصیب گروه خاص می شود، یا مشاهده است که نصیب اوحدی از انسان های موحد است. علم تر ان الله یزجی، این ازجا یعنی سوق دادن، یعنی روندن، منتها آرام آرام کم کم. گاهی جریان کشتی را میفرماد که یزجی لکم الفلک، خداوند کشتی را به وسیله باد حرکت میدهد، نه تند که شما آسیب ببینید. این که میگن بضاعت مزجات، مزجات برای اینکه انسان یک کالایی را، یک چیزی رو کم کم تدریجا به کسی میدهد. این که میگن بضاعت ما مزجات بود، یعنی قلیل بود، قلت را از مزجات استفاده نمی کنن، چون مزجات یعنی سرمایه، یعنی مایه، یعنی دستمایه و مانندان. این قلت و کثرت نمی فهمونه، از اون ازجا قلت در میاد، چون به تدریج از سهل است، یسیر یسیر است، میگن بضاعت ما مزجات بود. خب این ازجا گاهی به فلک و کشتی نسبت داده می شود، در بعضی از آیات دارد، نظیر آیه 66 سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، همون ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، آرام آرام این کشتی را حرکت میدهد که شما گرفتار طوفان و تندباد و امثال ذلک نشوید، لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. الان اینجا هم باید که اول از نقطه دور این ابرها را به تدریج جمع بکند. خب به چه وسیله این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد؟ به وسیله یک نسیم. اول که طوفان و تند باد و اینا نیست، اول یه نسیمیه. این نسیم آرام آرام این ابرها را، بعد اینکه خدای سبحان با یه سلسله اموری ابر تولید کرد، حالا میخواد این ابرها را مثل یک تولید دارد، یک مصرف، یک صادرات دارد، یک واردات، حالا این ابرها را تولید کرده، ابرها از دریاها برمیخیزن و مانندان، حالا کجا باید برن؟ مأموریتشون چیه؟ کی مأموریت را اجرا میکنه؟ بعد از تولید ابر از فضای اقیانوس ها و دریاها و امثال ذلک، به باد دستور میدهد آرام آرام اینها رو جمع بکن. این میشه ازجاء سحاب که فرمود الم تر ان الله یزجی سحابا، به وسیله ابر این وسیله باد این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد. این ابرهایی که اول قطعه قطعه و پراکنده بودند و از تبخیر این آب دریا و مانند آن پدید آمدند، این سحاب اینا رو حرکت میدهد، به هم نزدیک میکند. وقتی نزدیک کرد میشه ابرهای فراوان. وقتی ابرهای فراوان شد، ثم یؤلف بینه، مستحضر این کلمه بین دو طرف میخواد، نمیشه گفت بین الف. و بین الف چی؟ ولی اگه الف یه مجموعه پراکندهی باشد، میشود گفت بین الف یه ساماندهی کرده، یه الفتی ایجاد کرده، بین این جمعیت یه الفتی ایجاد کرده. لذا این بین دو زیرعی نیست که بینه و بین شیء آخر، بلکه بین السحاب. معلوم میشه که این ابرهای پراکنده که حالا اسم جنس است و کثرت را به همراه دارد، این ابرهای پراکنده را به وسیله این باد نزدیک هم کرد، بعد یه الفتی بین اینها ایجاد میکند، کم کم یک نکاح و ازدواج بین اینها برقرار می شود، اینا باردار می شود. حالا که باردار شدن، بار را کی و کجا باید وضع کنن و چجور وضع کنن، اون را جداگانه ذکر فرمود. فرمود ثم یؤلف بینه، بعد ثم یجعله رکاما. وقتی که کاملا الفت برقرار شد و آماده شدن و باردار شدن، اینا متراکم همان رکام یعنی متراکم، متراکم به صورت کوه در میان. حالا برای اینکه اینها شلنگی نبارند، اگر بخوان بارش باران داشته باشد، یا بهمنی نازل نکنند اگر بخواهند بارش برف داشته باشند، برای اینها رحم درست میکند، اینا را غربالی میکند، برای اینها روزن روزن فراهم میکند که از این روزن روزن باران ببارد یا برف ببارد. فتر الودقه یعنی این باران را یخ رجو منهو نیست، من خلالهیست، یعنی بعد این که وسطها را باز کرده، یعنی برای این سحاب نکاح شده، تلقیح شده، باردار شده، رحم درست کرده، اونگاه دستور بارش میدهد. خلال این که میگن فرون شیء مختل است، یعنی اتصالش قطع شده است، بین الف و بای فاصله پیدا شده. اگر این کار متصل باشد و هماهنگ، میگن منسجم است. اما اگر یک گوشه یک طرف، یک گوشه یک طرف دیگر، این وسط خالی باشد، میگن مختل شده است، خلل پیدا کرده، خلال دارد. این ابر مختل می شود، این ابر منسجم مختل می شود، رحمدار می شود تا قطره ای ببارد. فتر الودقه یخرجو من خلاله. این تعبیرها در سوره مبارکه رد تا حدودی مبسوطاً گذشت. سؤال سور هم بود، آیه 12 و 13 سوره مبارکه رد این بود: هوالذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. او ایجاد میکند ابرهای سنگین و باردار را. اونگاه و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. در اینجا خوف و طمع، تبشیر و انذار، نعمت و نقمت کنار هم مطرح است. گاهی خدا مصلحتش این است که گروهی را با صاعقه از پا در بیاورد، اون را مطرح میکند. گاهی مصلحتش این است که با تگرگ و برف و یخبندان شدن و سرمای زودرس به یک عده آسیب برساند، اینجا ذکر میکند. گاهی مصلحت آن است که رحمت و نعمت را نصیب کسی کند، اینجا مطرح میکند. در سوره مبارکه رد و همچنین در محل بحث، یعنی سوره مبارکه نور، این آیات آمده: رمود و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. به این قسمت باید توجه کرد. رمود و یرسل الصواعق، صاعقه را از همه این تولید رعد و برق پدید می آید. فیوسیب و بها من یشاء، اگر کسی را خواست تنبیه کند، با این صاعقه مصیبت زده می کند و این صاعقه را اصابت می دهد به کسی که حکمت او خواست است. در مقام ما هم فرمود: و ینزل من السماء من جبال فیها من بردن فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. تگرگ ها که میوه ها را از بین میبرد، به هر گروهی که مصلحت بداند اصابت میکند، اونها را مصیبت زده میکند، محصولشون را از بین میبرد. و گروهی که مورد عنایت حقن، این تگرگ ها و سرماهای زودرس را از اونها منصرف میکند و نمیگذارد اونها آسیب ببینند. خب پس هم نظام تکوینی و علمیش رو محقق کرده که علوم تجربی در باد و باران شناسی، در هوا شناسی، پیدایش ابر از یک سو، باد از یک سو، ابر از سوی دیگر، تراکم ابر از سوی دیگر، تا تلقیح ابر از سوی دیگر، باردار شدن اونها بعد از تلقیح از سوی دیگر، رحمدار شدن اونها هنگام بارش از سوی دیگر، خلال اینها بخواهد ببارد، این رو علم بهده میگرد که بارها ورزید اینها به مراتب هم بیشتر از رفع ان امتی هم، هم برتر از لا تنقذل بیقیل بیقشکل و هم راه دارد. خب اگه با یا لا تنقذ ما 50-60 کتاب در طول این 100 سال درست کردیم شده علم اصول، با این آیات با این ادله نمیشه 50-60 کتاب درست کرد به نام هواشناسی دینی و هواشناسی اسلامی. ما دلمون میخواد وقتی میگن علم اسلامی است، یعنی نظیر اون روایت حماد که از اول اذان تا آخر و سلام علیکم گفته اینجور به ما بگه تا بشه علم اسلامی. خب شما جلد اول کفایه را که میرید، این کفایه جز علوم اسلامی است یا نه؟ اول تا آخر، آخر تا اول، این جلده که اول کفایه هیچ آیه نیست، هیچ روایتی نیست، فقط به عقل و استدلال وابسته است. بنای عقلا بر اینه، شارع مقدس دیده و رد نکرده میشه حجت. امر دلالت بر وجوب داره، طبیعت نه مره رو میرسونه، نه تکرار رو میرسونه، نه فوریتی میرسونه، نه تراخی رو میرسونه، همه به همه رو همین بنای عقلاست. روش عقلانیش شارع مقدس مینار امضا کرده. الان اگر چون که مساقات و مزارعه داشته باشیم، 100 نهاد، 100 شرکت با باغدارها و با کشاورزها پیمان مساقات بستن، پیمان مزارعه بستن، این 100 شرکتی که باغدارها را دعوت کردن، پیمان بستن، عقد مساقات بستن، این عقد مساقات شرعی است. اینا باید باغداری کنن، نهالداری کنن، قرص نهال کنن، هرس کنن. خب کجاش اسلامی؟ این عقد شرعی هست یا نه؟ عقد دینی هست یا نه؟ اسلام در باغداری چی گفته؟ کی قرص کنید، کی هرس کنید، چقدر کود بدید، چقدر آب بدید، چقدر خاک بدید. خب 100 درخت 100 رشته مهندسی میخواد. بعضی ها درستانی هن، بعضی تابستانی هن، بعضی گلخانی هن، بعضی فصل بهار هن، بعض این 4 فصل، مگر همه اینها در یه فصل هن که یک رشته علمی بخواد؟ این 100 تا مهندس تحصیل کرده بفهم میخواد تا این 100 نوع علم را راهنمایی کنه. همه اینها اسلامی است، چون درباره فعل خداست. اگر چون چه کشاورزی هم همینطور، حالا مزرعه، اگر چون چه 100 شرکتی با کشاورزان پیمان زراعی بستن، برنج انواعی دارد، گندم انواعی دارد، جو انواعی دارد، ذرت انواعی دارد، اینا که کشاورزی هست. خب 100 نوع کشاورزی 100 تا مهندس تحصیل کرده میخواد تا بفهمد اینها چجوری این مزرعه ها به ثمر می نشیند. خب حالا این عقود اسلامی است، اینها شرعی است، اینا میخوان برابر شرع مقدس به این مزارعه، به این مساقات عمل بکنند. راهش غیر از همین جلد اول اصول کاف و کفایه است. بنای عقلا اینه، شرع مقدس دیده رد نکرده میشه دینی. این چنین نیست که عقل را بشر از خودش داشته باشه، که عقل یه چراغی است مثل نقل، خدا داد، خدا داد یعنی خدا داد. مبادا ما خیال بکنیم که علم دینی علمی است که این امور 4 گانه را به همراه دارد. این امور 4 گانه که الان اشاره میشه همش لازم است و خوب است، ولی کلا از حریم بحث علم دینی بیرونه. امور 4 گانه اینه که اگه کسی بخواد بگه که اسلام این علوم اسلامی است یا دانشگاه را باید اسلامی کرد، به این 4 امر، هیچ کدام از اینها مربوط به اسلامی کردن دانشگاه ها نیست. امر اول، دین ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. بله، یک عمل دینی است نه علم دینی. 2، تعلیم اساتید باید قربت الله باشه، این حق است، ولی یک عمل دینی است نه علم دینی. چه شاگردان باید لله درس بخونن، این حق است، ولی عمل دینی است نه علم دینی. چهار، کاربرد دانشها باید در جهت حق باشد، خیر باشد، صلاح و فلاح باشد، این صحیح است ولی عمل دینی است نه علم دینی. علم دینی مثل همین این که موضوع و محمول و اینها بررسی کار خداست، و علم و دانش باید دینی باشد. الان ما که اینجا تفسیر بحث میکنیم به چه دلیل علم و دینی است؟ برای اینکه میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون استاد محترم هم تو دانشگاه میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، وقت کار ما میشه دینی، علم ما میشه دینی. علم او دینی نیست. علم او اگر دینی تر از حرف ما کار نباشه، لااقل کار مثل کار ماست. منتها فلسفه الهی صدر و ساقی عالم را مشخص میکند، ثابت میکند جهان خدا دارد، کل جهان ملک و ملک اوست، الالله تسیر الامور. اگر این چنین شد، اومد اون دانشگاه کلن در تشریح فعل خدا سخن میگوید. ما الان درباره امام دو تا کار داریم، درباره خدا یک کار داریم، اون یکی مونده. درباره امام ما هم درباره قول امام بحث میکنیم میشه دینی، هم درباره فعل امام بحث میکنیم میشه دینی. ولی درباره خدا فقط درباره قول خدا که بحث میکنیم میشه دینی، و اما اگر درباره فعل خدا بحث کردیم میگیم این که دینی نیست، علم سکولاره، علم که دینی و غیر دینی نداره. مشکل اینه که اون مبدأ و منتها حل نشد، یک. دوم این که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، دو، خیال میکنیم عقل مال خود ماست، فهم مال خود ماست. همون حرفی که قارون زده، گفته انما اوتیت و علا علم الاندی. ما اگر باور کردیم فهم و دانش مخلوق خداست، عالم و علم و معلوم هر سر او آفرید، جهان را او آفرید، ما را او آفرید، این فهم را هم که چراغ است او روشن کرد. خب اگر فهم اوست، دیگه نمیگیم انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم فراهم کردم، میگیم خدا را شکر به ما داد. پس علم مخلوق حق است، عالم مخلوق حق است، معلوم مخلوق حق است، بررسی فعل خدا مثل بررسی قول خدا دینی است. منتها یه الهیات میخواهد که فضای دانشگاه را الهی کنه. اون عقیده، اون استدلال، اون برهان که صدر و ساقی جهان کار اوست، و اساتید دانشگاه دارن با چراغی که خدا روشن کرده کار او را میبینن، اگر از این منظر حرکت کردن اونگاه دانشگاه میشه اسلامی. فرمود به این که این و ینزل من السماء من جبال فیها. خیلی ها فکر میکردن که مثلا در فضای کوهاییست که از اون کوها مثلا باران یا برف یا تگرگ نازل میشود، در حالی که هر امر متقن محکمی رو میگن جبل. این که اوصاف درونی که مستحکم باشه میگن جبلیست، برای همینه. و اگر کوه را میگن جبل، برای آن است که مستحکم و متقن است. چون این چنین است بهش میگن جبل. این ابرها اگر نرم و سست باشد که دیگه تگرگزا نیست، این ابر بسته مستحکم سرد میشه جبل، و اگر سوس باشه که یا بارون نداره یا یک ژاله‌ای داره یا نمی داره، این چیزی نیست که تگرگ بباره. وقتی تگرگ برد، یعنی تگرگ، وقتی تگرگ با میباره که مثل جبل باشه، ابر تا رخام نشه، متراکم نشه، مرکب نشه، سرد نشه، یخ بسته نشه، کوه نشه، تگرگزا نیست. فرمود و ینزل من جبال فیها، در سما چی ینزل؟ من برد، این تگرگ است که محصول رو میزنه و از بین میبره. خب این مصیبت دامنگیر کی میشه؟ هر کسی که بیراه رفته. از کی منصرف میشه؟ هر کسی مشمول رحمت الهی باشد. فیصیبو بها من یشاء و یصرفه عمن یشاء. یکاد و سنا برقهی، سنا که ممدود باشه یعنی ارتفاع، سنا مقصور یعنی روشنی، روشنی برق این برد و بارش باران ممکن است که چشم را خیره کنه. این یختف و ابصارهم یا یختف و ابصارهم، اختطاف یعنی رو بودن که در سوره مبارکه بقره گذشت، از همین قبیل است. یکاد و یذهب بالابصار. این ذهبت به زیدن رو تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمودید. بعضی ها میگن فرق اذهبه و ذهب به اینه، اذهبه یعنی او رو رها کرد فرستاد، ذهب به یعنی به همراه او رفت او رو برد. ولی لازم نیست میگن که ذهب به زیدن یعنی به همراه زید بره، همین که زید رو ببره به دستور میگن ذهب به زیدن و استشهاد بکنن به این که خداوند برعدی میفرستد که یذهب بالابصار، این تو نیست که همراه ابصار خودش بره. حالا یه بحثی مربوط به یقلب الله اللیل و النهار است که قبلا گذشت. تقلیب اللیل و النهار یک، تکویر اللیل و النهار دو، علاج اللیل فی النهار و النهار فی اللیل، هر سه گذشت. اونجا که میبینید وقتی که اعتدال ربیعی یا خریفی شد، یعنی اول پاییز یا اول بهار، شب 12 ساعت، روز 12 ساعت است، قوس اللیل 12 ساعت است، قوس النهار هم 12 ساعت. حالا وقتی که میخواد روز طولانی بشه از بهار، از اول بهار، و شب کوتاه بشه، این یولج النهار فی اللیل، یعنی دو طرف قوس النهار را میاره تو قوس اللیل. این قوس اللیل 12 ساعت است، قوس النهار هم 12 ساعت. این قوس النهار را از دو طرف صبح و غروب وارد محدوده شب میکند. شب میشه کوتاه، روز میشه روشن. وقتی پاییز و زمستان میرسد، یولج اللیل فی النهار، این قوس اللیل را که تاریک است وارد قوس النهار میکند، از دو طرف، یعنی هم از طرف صبح هم از طرف شام غروب، این شب وارد محدوده روز میشود، قوس النهار میشود تاریک و کم، قوس اللیل میشود بلند. این کار یقلب اللیل و النهار است. یه چیزی مربوط به ازدواج و تکثیر نسل بود که حالا بحثش گذشت. در نظام تکوین اساس کار بر تولید است و اسلام هم قسمت مهم این را برابر به نظام تکوین از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که تناکهو، برای اینکه فرزند پیدا کنید، انی اباه بکم الامم. از در تشریع حکم فقهی خاص خودش دارد که ازدواج کی واجب است، کی مستحب است، امثال ذلک، نفقه به عهده کیه، مهریه به عهده کیه، اینو نظام تشریعه. ولی از نظر نظام تکوین برای حفظ نسل است، چون که در حیوانات هم همینطوره. حالا انشاءالله بقیه برای بعد از دهه محرم. والحمدلله رب العالمین.